بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در این بحث رذیله غفلت، به لطف خدا الحمدلله حسب سنت روشمون آیات مربوطه رو بررسی کردیم و به پایان رسید و پس از اون از باب تیمن و تبرک چند روایت هم زمینه کردیم، اونم الحمدلله به پایان رسید. قبل از اون که پرونده این بحث رذیلت اخلاقی غفلت رو کامل جنبندی بکنیم و مختومه اعلان بکنیم، تحت عنوان ملحقات یه نکته است که واقعا اهمیت دارد، واقعا نکته مهمی است که البته به فضل خدا با دعای آقا جانمون امام زمان علیه السلام به قلب و زبان این حقیر عنایت ویژه‌ای بشه، توفیق ویژه عنایت بکنن که بتونیم این جمع‌بندی و این ملحقاتش رو هم بتونیم کامل تقدیم بکنیم که انشاءالله بتونیم اون ثمره اصلی رو همینجا دریافت بکنیم و بعد از این دیگه به لطف خدا این بحثی که کامل مختوم اعلان خواهد شد. البته یه بحثی که دامنه داره، چندین جلسه ممکنه طول بکشه. اون ملحقات عبارت است از بررسی ریشه ها و عوامل غفلت. خیلی خوب، ما بعد از 3 ماه تقریبا، 3 ماه شد دیگه، بعد از 3 ماه که آیات غفلت رو بررسی کردیم از زوایای مختلف، الحمدلله تحقیق و تفحص کردیم، نتایجش روشن شد، روایتش هم جلسه دیروز خوندیم. حالا میخوام بیایم ببینیم که این رذیله غفلت با همه این هشدارهایی که بهش داده شد یه از کجا به وجود میاد، از کجا ناشی میشه، چی میشه که ما اصلا ما مبتلای به غفلت میشیم. دقت بفرمایید، خیلی بحث مهمی است. من قبل از اینکه این ریشه ها و عوامل رو عرض بکنم، در همین جلسه میخوام به فضل خدا یه مقدمه تقدیم بکنم. این مقدمه باز نکته جالبی است، عنایت داشته باشید که تقریبا زبان حال خیلی هست. این مقدمه زبان حال خیلی هست، به خدا پناه میبریم. بعضی آقا توی فراز و نشیب زندگیشون به یه مشکلاتی مبتلا میشن، یه سختی های مبتلا میشن، با یه گرفتاره های دست و پنجه نرم میکنن. طبیعی آقا، اصلش طبیعی. بعد از این که این آقا تو این مسیر روزگارش به این سختی و به این مشکل و به این خطر برخورد کرده، وقتی میره واکاوی میکنه، مشخص میشه که ریشه این مشکل و گرفتاریش غفلت بوده. این در فلان قضیه غافل بود، توجه لازم رو نداشت، ولی اگر درست توجه پیدا میکرد و غافل نمیشد، این مشکل براش پیش نمیومد. فلذا ریشه اون مشکلات و گرفتاری خودش رو در خیلی از جهات، تعبیر رو دقت بکنید، به لطف خدا تعبیر خیلی دقیقه، ریشه و منشه خیلی از مشکلاتش میبینه در غفلتش و بیتوجهی ها بوده. وقتی که به اینجا میرسه، متاسفانه اگر اون نور لازم در قلب نباشد، اینجا دیگه سواد جواب نمیده. آقا خوب گوش بدید، اینجا سواد علم جواب نمیده، نور جواب میده. نور، همون نوری که این آقای کفیل تو این سخنرانی شب شهادت محمد آقانی که تشریف داشتن، خیلی واقعا حرفای قشنگی زده، مطالب نابی بود واقعا. این نوری که از آثار ذکر صلوات، ما اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما توجه نداریم که این دامنه آثار صلوات تا کجاها پیش میره. برای همین هم است که ایشون درست گفت که آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه برای نظر حاجت و آقا یه دونه نظر صلوات میکنه، چون میفهمه که یعنی چی. حالا این راه برون رفت از این گرفتارها و مشکلات توی این مواقع آقا سواد نیست. خیلی از آدمای با سواد اینطور جا لنگ میندازه، ولی اونایی که نور تو قلبشون هست اینا نجات پیدا میکنن. شاید بعض از رفقا از من عقب مونده باشن، دستشون از من ول کردن، برگردم دوباره دست همه رفقا رو با خودم بگیرم. تکرار میکنم، تکرار. عزیز دلم، تو پیچ و خم زندگی مشکل پیش میاد، گرفتاری پیش میاد، آسیب و خطر پیش میاد، طبیعیه، برای همه هست، تو همه زندگی ها هست. تا اینجاش حرفی نداره، حرف از اینجا به بعد. بعضی میرن این گرفتاری ها و مشکلاتشون ریشه یابی میکنن، تو ریشه میفهمن که غافل شدن که این مشکل براشون پیش اومد، حواسشون نبود، توجه نداشتن که افتادن تو این چا و این چاله. من میگم که خور ریشه مشکلات که به غفلت برمیگن، بعد بگن خدایا غفلت هم که دست ما نبوده، غفلت که در اختیار ما نبوده. حالا که ریشه این مشکلات ما به غفلت برمیگرده، غفلت هم که دست ما نیست، پس ما اینجا مجبوریم. از اینجاست که متاسفانه ریشه یه فتنه بزرگ به وجود میاد، فتنه که جریبان قلبهای تاریک رو میگیره بدون تعارف. خیلی عذرخواهی میکنم از محضرتون، اینجا با سواد و بی سواد نمیشناسه، قلب نورانی قلب تاریک میشناسه. دور از محضر شما، چه بسا آدمایی که خیلی ملا و با سواد، خیلی هم مدعی، ولی وقتی به اینجا میرسن لنگ میندازن، کمیتشون لنگ. چرا؟ میگن این سختی ها و این مشکلات که تو زندگی پیش ما اومده، این ریشش به غفلت برمیگرده، غفلت هم که آقا در اختیار ما نیست. بعد یکم اصطلاحات هم که از کفایه و جاهای دیگه یاد گرفته اینا رو هم تنگش میزنه، سر خودشو کلا میذاره که بله ما مجبور بودیم اینطوری بشیم. بله، در حالی که اون مؤمنی که قلبش نورانی هست یه سوال دیگه مطرح میکنه، تو چی شد که غافل شدی؟ بله، خدا که تو رو غافل نیافریده بود. اون روزی که خدا تو رو خلق کرد، فابریک کارخونه تو نوی نو خالی از همه مشکلات بود. درسته این مشکلاتت به غفلت برمیگره، ولی غفلتت از کجا ناشی شد؟ اینجاست که قلبهای نورانی و بیدار میگردن دنبال ریشه غفلت خودشون، زمین و زمان رو متهم نمی کنن، به خدا فحش و ناسزا نمیدن، خدا رو محکوم نمی کنن، خدا رو محکوم نمی کنن، خودشون رو محکوم می کنن. بعد از طرح این سال، اون سال بعدی رو مطرح می کنه که چی شد من مبتلای به غفلت شدم، من چیکار کردم که غافل شدم، اون غفلتم هم از خودم هم بوده. برای اینه که من انشاءالله به فضل خدا، یا صاحب الزمان، آقای من، آقای من، لطف در خونه شماست، میخوام از اینجا به بعد تحت عنوان ملاقات بررسی ریشه ها و عوامل غفلت داشته باشه. چی میشه که ما غافل میشه؟ حدود 10-12 عامل اگر اشتباه نکنم، من احصا کردم، حالا شاید بیشتر از اینم باشه، حدود 10-12 عامل برای عوامل و ریشه غفلت ما پیدا کردیم. یه نقطه مشترک تقریبا همه اینها دارن. چقدر این نقطه مشترکش عجیبه واقعا. عزیزان من، یه لحظه توجه بفرمایید. تمام این عوامل غفلت عوامل هستن که ما برای به چنگ آوردن این عوامل غفلت سر میشکنیم و دست و پنجه نرم میکنیم. چه بشری، چه آدمیزادیه. یه بار دیگه تکرار کنم، ریشه ها و عوامل غفلت. کدوم غفلت؟ غفلتی که خودش عامل اون بدبختی شد، عامل اون مشکل شد، این آقا تو زندگیش به اون مشکل مبتلا شده، وقتی پیگیری میکنه به غفلت میرسه، دیگه بعدش پیگیری نمیکنه که این غفلتش از کجا اومد، در حالی که خود این غفلت از جای دیگه اومده. جالب اینجاست، این حدود 10-12 عاملی که ریشای اصلی غفلت هستن، ما میریم به استقبالشون، فداشون میشیم، براشون کینه میزنیم، براشون دست و پنجه نرم میکنیم که این عوامل بیاد تو دامن ما. ای بنده یه غافل، تو داری چیکار میکنی؟ با دست خود داری به استقبال عوامل غفلت میری؟ ببین آقا، اینه که بررسی ریشه و عوامل غفلت خیلی آقا واقعا مهم. اینا رو ما باید بدونیم تا جهان بینی ما اصلاح بشه، تا اضطرابهای ما شسته بشه. متاسفانه دنیای ما دنیای پر از اضطراب شده. من میشناسم بعضی از افراد تو زندگی مشکل کم ندارن، معاذالله مشکل کم ندارن، از مشکلاتشون دلخورم هستن، ناراحتم هستن، ولی وقتی به قلبش رجوع میکنی، ببینی این قلبش انقدر دقیق مثل ساعت داره آرام کار میکنه، کیف میکنی. اون آقا از جهت مادی هیچ مشکلی نداره. مشکل که نداره که چه عرض بکنم، تاجر بین المللیه، این همه سرمایه پاش ریخته، ولی برو تو قلبش نه تو صورتش، خدا میدونه تو قلبش چه خبر، خدا میدونه چه لجنهای معاذالله به قلبش نشسته. دنیا پر از اضطراب شده، عوامل آسایش آمد ولی آرامش ها رو از بین برد. مردم برای آسایششون میرن خرج میکنن، ولو به این قیمت که آرامششون رو از دست بدن، در حالی که نمیفهمه اگه آرامش تو زندگی و قلبش نباشه، اون لوازم آسایش به چه دردش میخواد بخوره، میخواد چیکار بکنه. این یه مقدمه کلی و مشترک بود برای همه این عوامل غفلت، که حواسمون رو جمع بکنیم که واقعا الان در کجای تاریخ ایستادیم و جهان بینی ما به چه صورته. و هدف هم این بود که به لطف خدا به وسیله این مقدمه مشخص بشه که اهمیت این مبحث تا کجاست. خب در بررسی عوامل غفلت، اولین عاملی که عامل جدی غفلت است، عبارت است از مال و ثروت. مال و ثروت یکی از مهمترین عوامل غفلت انسان تو دنیا، مال و ثروت. حالا قبل از اینکه همین رو ادامه بدیم، یه لحظه دورنماش رو ملاحظه بفرمایید. اصلا شما به مطالب علمی بنده توجه نکنید، برید سراغ آمار میدانیش، ببینید اونایی که تازه به دوران رسیده هستن، به قول امروز نوکیسه هستن و دور از محضر شما، ظرفیت او کیسه رو نداشتن، به کیسه رسیدن ولی ظرفیت او کیسه رو نداشتن. برید تو زندگیشون یه تحقیق سرانگشتی بکنید، جدی هم نه، عمیق هم نه، ببینید به چه روزگاری گرفتار شدن، چی سرشون اومده، روزگارشون به چه وادی مبتلا شده، چقدر مشکلات، چقدر گرفتاری ها یقشون رو گرفته. خب برای چی بوده؟ برای غفلت. این غفلت از کجا اومد؟ از همه مال و ثروتی که نتونستن مدیریتش بکنن، مال و ثروتی که ظرفیتش رو نداشتن. این کش مهم با این که در این جمله نقش داره، مهمه، ثروتی که ظرفیتش رو نداشت، ثروتی که مدیریتش نتونست بکنه، بیچارش کرد واقعا. خب حالا اولین نکته که باز در همین بحث مال و ثروت میخوام محضرتون عرض بکنم اینه که اصلا نظر اسلام در رابطه مال و ثروت چیه؟ آیا اسلام موافق با مال و ثروته یا مخالف با مال و ثروته؟ کدومشه؟ از روایات و همچنین از بعض از آیات قرآن این چنین استظهار میشود که اسلام با نفس ثروت مخالف نیست و از اون طرف اسلام با نفس فقر به شدت مخالفه. عجیبه، تکرار میکنم، اسلام با تعبیر دقت بکنید ها، کلمه به کلمش به لطف خدا بار داره، اسلام با نفس ثروت مخالف نیست و از اون ور با نفس فقر به شدت مخالفه. چرا با ثروت مخالف نیست؟ به خاطر این که اگه قرار باشه اهداف این اسلام رشد و تعالی پیدا بکنه، زیر ساختش و یکی از مقدماتش اتفاقا همین مقوله مال و ثروت. خود پیغمبر در اون سنگ زیرین بنای این نشر شریعت اسلامی آیا چاره جز ثروت خدیجه سلام الله علیها داشت؟ مگه ثروت حضرت خدیجه کم کمک کرد؟ کم مؤثر بود؟ و از اون طرف تحریم‌های اقتصادی اون مشرکان مکه مگه کم متاسفانه تونست ضربه بزنه؟ نمیتونیم نقش ثروت رو نادیده بگیریم. از اون ور فقر، 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 معاذ الله، چقدر افراد رو تا لب پرتگاه کفر برده که خواسته باید اونا رو دیگه از اون حقیقت ایمان توهی بکنه. انقدر فقر خطر داره، از اون ورم ثروت انقدر میتونه نقش داشته باشه. خب عرض میشود واقعی دینه که من انشاءالله به فضل خدا امروز باید زودتر جایی برم، کار دارم، این اصلا به نمازم نمیتونم بمونم. حالا 5-6 دقیقه دیگه تا اذان فرصت داریم، ولی من با اجازهتون چون باید زودتر مرخص بشم بحث تا همینجا بمونه. انشاءالله به فضل خدا فردا انشاءالله بحث تفسیری که شروع کردیم روایات این باب فقر و ثروت رو تقدیم میکنیم تا انشاءالله نظر اسلام مشخص بشه و بعد از اون ارتباطش با مسئله غفلت پیدا بشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.